بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اگر چهار آگاهی در خیمه حیات انسان طلوع نکنه گرچه انسان عمری بسیار طولانی پیدا کنه این خیمه به تعبیر قرآن کریم در آیات متعدد آلوده به تاریکی های متراکمه دعای از آیات قرآن کریم رو در این زمینه ملاحظه کنید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها انسانی که با هدایت خدا با نور خدا با عنایت خدا با نبوت پیغمبران با امامت امامان با قرآن زنده شده در حالی که قبل از تابش این انوار میت بود او من کانم میتن قبلا میت بود اما یه میت متحرکی بود را می رفت می خورد می خوابید حرف می زد ولی اون را رفتن، اون خوردن، اون خوابیدن، اون خندیدن، اون گریه و اون حرکات نشأت گرفته از یک میت بود چیزی نبود ارزشی نداشت چرا؟ چون مجموعه اون حرکات مساوی با حرکات حیوانات بود اونها همین حرکات رو دارن، را میرن، میشینن، میخوابن، میخورن، لذت میبرن، اجتماع میکنن، لانه درست میکنن، به بچه هاشون میرسن. اینها مجموعه هایی نیستش که ویژه انسان باشه. جاندارانی که هیچ ارتباطی با عقل به این معنا ندارن، ارتباطی به وحی ندارن، ارتباطی به نبوت ندارن، ارتباطی با امامت ندارن، ارتباطی با مسائل الهی ندارن، این مجموعه حرکاتو دارن، هواشناسن، قضاشناسن، کارای مهمی رو دارن که قبل از کشف انسان اون کارا رو داشت. هواشناسن، سرما و گرما رو زودتر از ما درک میکنن، تو هوای صاف باران رو زودتر از ما درک میکنن، زلزله رو قبل از این که واقع بشه زودتر از انسانها درک میکنن. 20 میلیون سال قبل مورچه ها حشرات رو می گرفتن و یه سم مختصری بهشون می زدن که نه بکشه اونها رو نه کاملا مثل قبل از سم فعالیت داشته باشن، قدرتشون رو کم می کردن و پروار می کردن اینا رو، می بردن تو لانه و با گوشتشون کاری می کردن که کنسروی بشه. در 4-5 ماه زمستان گوشت داشته باشه. این رو 20 میلیون سال پیش مورچه بلد. تهویه مطبوع قبل از ما مورچه بلد بود، چارچوب برای لانه درست میکنه، از برگها در درست میکنه، در جهتی هم درست میکنه که زمستان لانه گرم باشه، تابستونم با نسیم مختصر این برگا حرکت بکنه و هوا رو به حرکت بیاره، خونک بکنه لانه رو. کار کولر رو اونا بلد بودن، کار تهویه مطبوع بلد بودن، کار شوفاج رو بلد بودن. زندگانی حیوان ولی همه این کارا رو بلد بودن. ما خیلی دیرتر از حیوانات به زندگی مدرن دست پیدا کردیم، خیلی دیرتر از حیوانات ما مهندسی خانه سازی رو یاد گرفتیم. ما هنوز در مقابل سیل امنیت نداریم، ولی مورچه ها تو بیابونا لانه ای که می سازن در 3 طبقه زیر زمین و صبح اول وقت از اون لانه میان بیرون، میرن دنبال آذوقه. سیل بیاد، بارون بیاد، طوفان بیاد، لانه یه جوری زیر زمین ساخته شده که از در این لانه آب تو لانه نمیره، خراب نمیشه. ما یه زلزله تو دریا اومده، اونم کف دریا نه روی زمین. این زلزله باعث شده که دریا موج برداره، موج شکننده، و با سرعت بیاد بیرون. ساختمانای 20 طبقه رو عین یه لقمه فرو ببره و 600 هزار نفر رو در جا بکشه. در اندونزی، مالزی. ولی یه مورچه از سیل نمیمیره، بلده چگونه زندگی کنه. ما هنوز زندگی مادیمونم بلد نیستیم. در مقابل خطرات مسئولیتی نداریم. قرآن مجید میگه یه عده میتن، ولی همین میتا را میرن، میخورن، میخوابن، رانندگی میکنن، اختراع میکنن، ساختمون میسازن، غذا رو کنسرو میکنن. اینا امتیاز نیست، چون قبل از اینا حیوانات جهان این کارا رو مدرن‌ترش رو بلد بود. این ماده عجیب چرک خوشگون و زخم خوشگون رو که تحول سنگینی در زندگی بشر ایجاد کرد، پنیسلین رو قبل از ما فیل‌ها میشناختن. اصل اختراع و کشف پنیسلین هم در جنگ اول جهانی به وسیله یه دکتر از طریق فیل انجام گرفت. زخمی ها زخماشون توغل میزد، چرکی میشد، دوام نبود این چرکا رو خوش کنه، زخمی های جنگ کشته میشد. یه مرتبه یه طبیبی یه فیل زخمی رو دید که لای گیاهان داره گشت میزنه، رسید به یه نوع قارچ، زخم رو گذاشت رو قارچ، فشار داد، یه ماده از قارچ تمام زخم رو پوشوند. طبیب فیل رو زیر نظر گرفت، دو روز بعد دید زخم خوش شد، چرک نکرد، توول نزد، فیل رو نکشت. پنیسلین بعد از جریان فیل کشف شد. یعنی معلم بشر در کشف پنیسلین فیل. یا این مرغداری های مدرن که نیازی نداره تخمه های فراوان رو 10,000 تا، 30,000 تا، 50,000 تا زیر مرغ بذارن. ماشین جوجه کشی رو یه دهقان مصری از طریق تعلیم مرغ کشف کرد. البته اول یه اشتباهی کرد، اومد دیدش که حرارت بدن مرغ زمانی که رو تخم مرغا میخوابه و پرش رو میگسترانه و حرارت به این تخم مرغا داده میشه، بعد 22 روز جوجه در میاد، چه مقداره؟ همین حرارت رو تو ماشین دستی که خودش درست کرده بود ایجاد کرد، یه 100 تن تخم مرغ گذاشت، بعد 22 روز اومد تخم مرغا رو دونه دونه شکست، دید تمام فاسد شد، یه دونش هم جوجه نشد، تمام تخم مرغا بوی تعفن میده. فکر کرد که یک کاری مرغ میکنه که اون کارو ماشین نکرد، حالا بعد مرغ رو زیر نظر گرفت، اومد مرغ رو زیر نظر گرفت، دید مرغ در زمانهای خاص ساعت معین زمان معین از روی تخم مرغا بلند میشه میگردونه اینا، دوباره میخواد که حرارت یکسان به همه جای تخم مرغ برسه. همین کارو کرد، جوجه در اومد. ما اختراع ماشین جوجه کشی رو با این عظمتمون و تمدنمون یه مرغ یاد گرفتیم، پنسلین رو یه فیل یاد گرفتیم، از قدیم هم بقیه کارا رو از حیوانات یاد گرفتن مردم، یه مقدارش. این حرکات مادی از یه انسانی که در ظلمات متراکمه و ارتباطی با پروردگار و انبیا و وحی و امامت نداره تعجبی نیست، چون اونایی هم که موجود زندن و ارتباط به این منابع ندارن این کارا رو میکنن. اینه که پروردگار از این انسانهای جدای از منابع ملکوتی تعبیر به میت میکنه، اما نه مرده ای که حالا ببرن قبرستون دفنش بکنن، نه، میتیه که مجموع حرکات حیواناتو دار. حالا اگر این میتو با هدایت، با قرآن و با وحی و با امامت و با نبوت زندش بکنم، فاحیینا و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، با تربیت الهی در میان مردم زندگی بکنه، یعنی یه منبع منفعت بشه، منبع ادب، منبع وقار، منبع جود، منبع کرم، منبع محبت، منبع دلسوزی، منبع عبادت، منبع خدمت، منبع دانش، منبع بینش، منبع آگاهی. یه چنین انسانی در حریم من مساویه، کمن مثل حوف ظلمات لیسا به خارج منها، که خیمه حیاتش در تاریکی های متراکمه، یه دونه تاریکی هم نه، ظلمات. اگر این چهار آگاهی بیان شده از خیمه زندگی انسان طلوع نکنه، این خیمه نه حرارت داره، نه نور داره، نه رشد داره، نه کمال داره، نه ادب داره، و نه انسانیت داره، بلکه در این خیمه، حالا خونه 5000 متری، کاخ، باغ، راغ، قصر، خونه 200 متری، 60 متری، 50 متری، این خانه، این خیمه تاریکیه، هیچی نیست، صاحبش هم در تاریکی داره تیراندازی میکنه که به هدف نمیخوره. لیس به خارج منها و نمیتوانه فعلا دست به دست خدا بده که از این تاریکی متراکم بیاد بیرون. همینجوری در این تاریکی داره زندگی میکنه، هر چی هم داره تیر میندازه به هدف، نه تیر عمل، نه تیر حرکت، نه تیر کوشش، نه تیر پول در آوردن، نه تیر هزینه کردن، هیچ کدوم به هدف نمیخوره، چون هدفو نمیبینه تو تاریکی. پولو داره کجا خرج میکنه؟ اون پولی که از حلال در میاد و در حلال خرج میشه به هدف خورده، این اجر داره. اون فعالیتی که هماهنگ با خواستهای پروردگار از انسان صادر میشه به هدف میخوره، اون اجر داره، پاداش داره. چه تیری در تاریکی طالب به هدف خورده که حالا این دومیش باشه؟ این حرف قرآنه، کمن مثل او فی الظلمات لیس به خارج منها، در نمیاد فضای نور رو ببینه، فضای نبوت رو ببینه، فضای امامت رو ببینه، در نمیاد ببینه تو این انسانها ابراهیم هست، یعقوب هست، یوسف هست، پیغمبر اسلام هست، امیرالمؤمنین هست، در این زنان آسیه هست، فاطمه زهرا هست، خدیجه کبرا هست، اصلا نمیبینه. چون نمیبینه هیچ هماهنگی با اون خانومان نداره، چون نمیبینه اونا، هماهنگی با همون گرفتاران تاریکی های متراکم داره، لباسش، موش، روش، بیرون اومدنش، تو خونه رفتنش، برخوردش، همه همون برخوردهای زنان و دختران تل‌آویو و واشنگتن و لندن و پاریس و هلند. ولی اگه زهرا رو میدید، خب هماهنگ با زهراش، چی از زهرا کامل تر؟ برای اینکه زن خودش رو هماهنگ کن، چی از زینب کبرا کامل تر؟ که دختر خودشو با او هماهنگ کنه. نمیبینن، خود قرآن میگه در ظلمات متراکم لیس به خارج منها، در نمیاد هر چی صداش میزن، خود نمیبین. شمای بگو در این فضای نور خدیجه وجود داره، بیا او رو هم ببین، بیرون نمیاد ببینه. رضا هنوز هم که 70 سالشه بازم اون مو رو بیرون میندازه، بازم با لباس عجق و عجق میاد بیرون، بازم با این که ایشگی هم نگاش نمی کنه 7-8 جور آرایش میکنه. یعنی فی ظلمات در کمال بی‌حیاییه، با این که با قبر 2-3 قدم دیگه بیشتر فاصله نداره. خیلی خانوم ها را آدم تو خیابون میبینه که یه 4-5 قدم با مرد شورخونه فاصله داره. اما آرایش زنان اسرائیلی، لباسای زنان لندنی و هر نسلی هم که از این به وجود اومده بدتر از خودشه، چون اون نسل رو هم در همون تاریکی متراکم نگر داشته. میت این یک آیه، او من کانم میتن فحییناه و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اگه تو تاریکی نبود جوان سیگاری نمیشد، حشیشی نمیشد، هروئینی نمیشد، تریاکی نمیشد، عرقی نمیشد، ورقی نمیشد، با گرگان رو هم دیگه نمیریخت. تو تاریک، اونی که در تاریکی متراکمه نمیاد بیرون. خب ما علی اکبر رو چجوری نشونش بدیم؟ بگیم آه یه فضایی هم غیر از این فضای تاریک وجود داره به نام فضای نور، که در این فضا جوانش علی اکبر، نوجوانش قاسم ابن حسن، عالم 40 سالش دانشمند بزرگی مثل فلان انسان والاست که 40 سالم بیشتر تو دنیا نبود و مرد، ولی 700 سال هنوز فلاسفه دارن با آثارش سر و کله میزن، حکما دارن با آثارش سر و کله میزن. اونایی که نشستن همین چند خط شعر این آدم 40 ساله رو معنی بکنن هنوز میگن کمیتمون در کشف اشارات و لطائف این چند خط شعر لنگ. بیش از 50 شرح بر این 1000 خط شعر زدن، شعرهای 800 صفحه 900 صفحه، ولی باز میبینن جای کار داره. کیا میبینن؟ حکیمان، فیلسوفان. 40 سالش هم بود مرد. خب بیرون از تاریک ببین آدم در 40 سال سن به کجا میرسه که اندیشمندان رو انگوش به دهن میکنه در مقابل خودش، نمیاد، خیال میکنه فضای هستی همین خیمه و ظلماتش. که آدم گیر اعتیاد میفته، تو ظلمت که آدم گیر نامحرم میفته، تو ظلمته که تاجر دوچار ربا میشه به خاطر طمع. خونه داره، زندگی هم داره، زندگیش هم میچرخه، کم هم نداره، ولی میاد 30 میلیون ربا میگیره، 50 میلیون ربا میگیره. تو تاریکیه که صندلی دار دوچار ظلم میشه، دوچار رشوه میشه، دوچار اختلاس میشه، دوچار دزدی یه مملکت میشه. ولی اونایی که در فضای نورن اگه رو صندلی بشینن، علی ابن یختینن تو پست نخست وزیری، اگر استاندار بشن نجاشی هن. اگر دانشمند بشن ابن سینا. حالا من جلوتر نمیرم، یه کسی رو میگم که متجددام قبولش داشته باشن، افرادی از صنف خودمونو مثل نمیزنم، نمیگم سید جمال الدین اسدآباد، نمیگم روشنبین کم نظیر این 200 ساله اخیر حاج شیخ فضل الله نوری، نه یه کسانی که شما قبولی، ابن سینا، چندی، ابن رشد، صدرالدین شیرازی، اینا رو که قبول دارد. از تاریکی بی بیرون ببین در فضای نور چه خبره. صفحه اول این فضا انبیاء خدا قرار دارن و ائمه طاهرین، صفحه دیگر صفحه فقیهان بیدار و آگاه، صفحه دیگر صفحه دانشمندان، صفحه حکیمان، صفحه فیلسوفان، صفحه اولیاء خداست، صفحه کسانی که پیغمبر می‌فرماید یه وجود انفعی برای مردمان، نافع‌ترین انسان. تو در این خیمه تاریک با اعتیاد داری خودتو میکش، با عرق و ورق خودتو داری میکش، با زنا خودتو داری به انواع بیماری ها که یکیش ایدز گرفتار میکنی. تو این خیمه تاریک خیلی خبرای بدیه، ولی در فضای نورانی هر چی خبر هست خبر خوب، خبر مثبت، خبر روشن، خبر عالی. شما بیا تو این فضا، یه نفر تو همین فضای نور که خبرش عالمو پر کرد، آسمانها رو پر کرد، مغز ماهیان دریا رو پر کرده، پرندگان هوا رو پر کرده، درختان رو پر کرده، کل بهشت رو پر کرده، یه نفر. اینایی که من گفتم حرف زین العابدین علیه السلامه که خبر این یه نفر تمام ظاهر و باطن اصلی رو پر کرده، اونم تو 57 سال سن وجود مبارک حضرت سید و شهدا. تو خیمه ای که تاریکی متراکمه یه نفر رو به ما نشون بدین که یه کار به درد خور، حرف به درد خور، مغز به درد خور، حرکت به درد خور، تجارت به درد خور. چیه؟ ما هرچی تو تاریکی میشناسیم اینان، فرعون، نمرود، یزید، معاویه، هارون، مأمون، بوش، شاه، رضاخان، ما تو اون خیمه اینا رو میبینیم. هرچی سکتینت و گرگتینت و ظالم و قاتل و ستمگر و زناکار و رباخار و معتاد و مفسد تو این خیمه. جوون، دختر، اونجا رفتی چی کار؟ این گرگا تو رو سالم میذارن؟ تو سن 17-18 سالگی با این قیافه قشنگ دختر خانوم، جوان، تو آدم ها چرا زندگی نمی کنی؟ رفتی تو این همه سگ و خوک و گرگ که چی کار کنی؟ این حرف پروردگار، این یک آیه. چقدر این آیه حرف داره. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، فضای روشن، یمشی بهی فی الناس شمن مثله فی الظلمات لیس به خارج منها. آیه دیگر، کافیه جوانان، دختران، تاجرا، کاسبا، اداریا، صندلی دارا، فقط دست در دست رحمت خدا بگذارید، یه شناختی از او پیدا کنید. از این چهار آگاهی، این آگاهی اول بالاترین آگاهی، شریفترین آگاهی، عالی‌ترین آگاهی، معرفت الله، العلم بالله. حالا یه ذره شو پیدا کنیم، با همین یه ذره، که یه حالت ایمان بهتون دست میده، چون معرفت دلبستگی میاره. یعنی وقتی من او رو بفهمم خوشم میاد ازش، وقتی بفهمم رزاق، خالق، کریم، ودود، غفور، صبوح، قدوس، ملک، حی، قیوم، باسط، رحمان، رحیم، یه ذره بفهمم خوشم میاد، دلم میره پیشش، گره میخوره دلم به همین یه ذره ایمان. ایمان، این ایمان که اومد، ولایت الله طلوع میکنه در زندگیت. ولایت الله که طلوع کرد، شروع میکنه برات کار کردن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، چون هنو ایمانت کامل نی، هنو معرفتت کامل نی، فقط یه خود شناختیش، یه ذره دل بهش دادی، خودم این شناخت و دل دادن ولایت و طلوع میده به ضروره، به ضروره. یعنی نمیشه این آگاهی بیاد ولو کم، این دلدادگی بیاد ولو کم، و این ولایت طلوع نکن. وقتی طلوع میکنه، بیکار کنیم ولایت، چون قرآن داره میگه اونا لکن ولایت لله، ولایت الله، ولایت اضافه به الله شد. خدا که ساکن نی، خدا فیض دائمه و خرج کنه، خدا بخل نداره که به خاطر بخل جلو خرجشو بگیره، دائم در کار. کلو او یومن هم فی شأن، دائم در حال فیض دادن، دائم. روزی نبوده که فیض پخش نکن، روزی هم نخواهد اومد که فیاضیت او تعطیل بشه. حالا که ولایت ظهور کرد، ولایت کارشو میکنه، کارش هم اینه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، از اون خیمه تاریکی متراکم یواش یواش درد میارم، میارم تو فضای نور. اینجا وقت چشمتو باز میکنم که به قرآن مؤمن بشی، به انبیا مؤمن بشی، به ائمه مؤمن بشی، آدم میزونی بشی، آدم درستی بشی، آدم صادقی بشی، آدم با ادبی بشی، آدم با تربیتی بشی و دارای حیات طیبه، دارای حیات طیبه. اما والذین کفروا اونایی که بین من و خودشون پرده انداختن نمیخوان منو بفهمن، نمیخوان. انبیارم که دنبالشون فرستادم شونه بالا انداختن و انبیای من گفتن انهول مجنون، دیوانه است، دیوانه. قرآن مجید میگه مردم مدین به شعیب میگفتن تو بیماری سبک مغزی داری، هرچی به ملت میگو لیس بی صفاحت، من عقلم کامله، من خوب میفهمم، من خدا رو میفهمم، قیامت رو میفهمم، چون تو فضای نور بود، تو نور همه چی دیده میشه. الان اینجا رو تاریک بکنم، ما هیچی رو نمیبینیم، نه قالیا رو میبینیم، نه گل قالیا رو، نه رنگ پرده رو، نه سوله رو، نه اونچه آویختن، نه پرچما رو، نه نوشته ها رو. تو فضای نور آدم همه چی رو میبینه، خدا رو میبینه، قیامت رو میبینه، انبیا رو میبینه، ائمه رو میبینه. گو من سبک مغزی ندارم. گفتن نه تو سبک مغزی. سبک مغز یعنی هیچی حالید نیم. اینایی هم که داری میگی ریشه در سبک مغزی داره. کسانی که غرق در تاریکی، یعنی این نظرشونه، این رأیشونه، این فتواشونه، دروغای شاخداری میگن. این دروغا رو برای این که به خورد ملت ها بدن بزکم میکنن، انشانگاری، استخدام کلمات، قلابی دهن پر کن و مردم رو گروه گروه میبرن، میبرن به طرف تاریکی. اونی که بین خودش و من پرده انداخته و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کارگردوناشون همون یزید و معاویه و بوش و اسرائیل، یخرجهم من النور الى الظلمات. یه ذره نور فطرتم که من به اینا دادم، طاغوت ها اینا رو از اون فضای نور فطرت در میارن، میبرن پیش خودشون تو تاریکی متراکم که ازشون حمالی بکشن، جاسوس بشن، ظالم بشن، خائن بشن، مردمو بدبین کنن، مردمو دل سرد کنن، مردمو ناامید بکنن. این صنف تو کشور ما کم نیستن، همه جام هست، همه شناخته نیستن، خناسن. قرآن مجید میگه چهره نشون نمیدن، جلو نمیان، منتظر فرصتن یه فضا درست بشه بیان جلو، یه یورش به بندگان الهی بیارن، دوباره میرن عقب. خناسن اونی که میره عقب میاد جلو، خودشو پنهان میکنه در یه فضای شلوغ، میدوه جلو و آب رو گلالود میکنه، مغزا رو گلالود میکنه، رعیا رو گلالود میکنه، میره تا دوباره کی فرصت دستش. همه جام هست، در ادارات، در بازارها، در پارکا، تو شهرها، تو لباس ما. متاسفانه اینا عمله های طاغوت هم در این خیمه ای که دوچار تاریکی متراکه. این هم آیه دیگر. این اولین آگاهی، خداشناس، لمس خدا با دل، فهمیدن خدا. حالا یه روایت ناوم براتون بخونم، آیا روایت کیفداری؟ من تو روایات مربوطه به پروردگار و معرفت به خدا کم دیدم نمونه این روایت. چه روایت باحالی! این که ای من میگم چه روایت ناب و باحال، چون بعضیاشو خودم لمس کردم. خدا شاهد مردم، با این که یقین دارم نمیتونم خودم رو بگم اهل توحید و از گروه موحدینم، چون از گروه موحدین شدن خیلی کار مشکلیه، سربالایی سخت، ولی تو راه همین تو راه یه مقداریشو من لمس کردم. روایت مالی کیه؟ به به به، مال عالم آل محمد وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. نی خودش در این فضا بوده کامل، مغزش، عقلش، روحش، جانش، جسمش. شما به جسمش هم تو سلام میکنی، صلی الله علیک یا ابل حسن صلی الله علی روحک و بدنک. خیلی حرف میگیم صلوات خدا بر بدنت، یعنی بدنت هم بدن زنده، این گوشت و پوست و سخونت هم شعور خالیه که صلوات خدا رو میگیره، درک میکنه. عنوان روایت رو میخونم تا فردا شب اگر او لطف کنه، بازم برای جارو کشی حریم دینتون زنده بمونم بیام. بیشتر از یه جاروکش بیرون در دین خودم رو ندیدم تا حالا و نمیدونم هم خودم رو. هیچ توقعی هم از خدا ندارم که قیامت منو در صف عالمان دین قرار بده، ابدا نه. فقط قیامت همین عنوانو به من بده که تو در کنار بنای دین من بیرون آشغالا رو جارو میکردی از مردم، حسد رو، کبر و ریا و غرور و عجب و خودبینی و آشغال جارو کن دین من بودی. بس، برای نسلمونم بس، برای گذشتگانمونم بس. چیکار کرده حضرت رضا؟ وای دلم میخواست میفهمیدم این روایتو براتون توضیح میداد. آخه نفهمی ما هم خیلی زیاده، از بس معلومات و علم گسترده است به گستردگی هستی. فَإِنَّ عارفان ادیان دیگه کجان؟ عرفای مکتب هند، عرفای مکتب یونان، عرفای مکتب ایرانیان قدیم، عرفای مکتب بودایی کجان امشب بیان ببینن عرفان یعنی چی؟ اون چه شما گفتین بافدنیه. به نام عرفان به خورد ملت دادین. عارفان خانقاه کجان بیان ببینم پیران طریقتشون یک کلمه این روایتو میفهمن؟ فإن معرفت الله عز وجل آنس من كل وحشة و صاحب من كل وحدة و نور من كل ظلمة و قوتون من کل ضعف و شفاء من کل سقم. اینه معرفت الله، اینه. باریکالله به اونی که این شعر رو گفته، باریکالله. ملارکیه باریکالله. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ چکار کنه؟ کجا هزینه کنه؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی، دیوانه کنی، هر دو جهانش بخشی دیوانه تو، هر دو جهان را چه کند؟ چیکار بکن؟ کسی که تو رو داره هر دو جهان چیکار بکنه؟ خب بهش بدی، جز این که در راه تو ابراهیم وار هزینه کنه کار دیگه هم میکنه. وقتی که کنار اون گله عظیم گوسفند بود، شنید صدا صدای جبرئیل بود، خودش جلو نیامد، نشون نداد خودشو، فقط صداشو به گوش ابراهیم رسوند. سبوح قدوس رب الملائکه و روح، گو تمام گوسفندان مال تو، یه دفعه دیگه بگو. چقدر صاف میگی، چقدر پاک میگی، من که نمیبینم ات کی هست. یه بار سبون قدوس رب الملائکت بر، گو بچم اسماعیل و اسحاق و همسرم فدای تو، فدا، یعنی حاضرم فدا بکنم. راست میگفت. گو یه بار دیگه هم بگی جانم هم فدا میکنم، یه بار، چون میارز. دیوانه کنی، هر دو جهانش بخش دیوانه تو، هر دو جهان را شکن. حادثه چیه؟ امرو نشد چیه؟ همسایم 2 میلیون برد، ما 10 تومن نبردیم چیه؟ اونی که آگاه به اوست با یه دنیا عشق صورت خونالودشو میذاره رو خاک، اعلام میکنه که من الان در چه حالم. میدونه محبوبش در چه حاله، ولی میخواد حرف بزنه. غیر از این که میدونه محبوبش میدونه، میخواد کیف حرف زدن با محبوب رو هم ببره. ترجمه قشنگی کردن 2 نفر، این حرفا رو از گودال قتلگاه. دو نفر خوب ترجمه کرد. این منو این ذکر یارم بیارم این منو این ناله های این منو این ساربون این شمر دون انسان اوریون میان خاک و خون این منو این اکبر و این اصغر این علم دار رشید این پیکرم این سکینه این رگای این ربابا این عروس دست و پادر خون خزان پس خطاب آمد زهد که شاه اش ای حسین ای که تازه راه اش گر تو بر من عاشقی ای محترم پرده بر کش من به تو عاشق ترم هرچه بودت داده ای در راه ما مرحبا سعد مرحبا خود هم بیا خود بیا که می کشم من ناز تو هر شو فرشم جمله پا انداز تو لیک خود تنام یادر بزم یار خود بیا و اصغرت را هم بیا خود بیا و اصغرت را هم بیا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات اللهم نور قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم شهداءنا وارحم امامنا ايد قائدنا ايد محفظ منصور امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا ظاهرا یکی دو